رادیو اینترنتی دانشگاه مفید، برنامه 101، عنوان نشست مفهوم فلسفی عدالت، ارائه کننده دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از عدالت بحثی است که همه رو به هیجان وامی داره. عدالتی آرمانی است در طول تاریخ، سرها به خاطرش بر بالای دار رفته، شورش ها اتفاق افتاده، انقلابات به خاطرش اتفاق افتاده و در طول تاریخ صحنه های درگیری که بشر در نقاط مختلف دنیا شاهدش بوده، در همه صحنه ها عدالت غالبا موضوع بوده. و جالب این که طرفین یک نزاع واحد هر دو مدعی عدالت بودن. اما این مفهوم پرهیجان، این مفهومی که هنوز که هنوز است، پیر و جوان، زن و مرد رو تحریک وامی داره، اونها رو از جا بلند میکنه، به نهضت وامی داره، این مفهوم چه مفهومی است؟ عدالت یعنی چه؟ وقتی ما از عادلانه بودن امری سخن میگوییم، در واقع مرادمون این است که آن امر چگونه است؟ چه ملاک و معیاری باید داشته باشیم برای سنجش یک امر عادلانه، یک موقعیت عادلانه یا یک فعل عادلانه؟ مقدمتاً عرض کنم خدمتون که بحث از عدالت در همه، شاید در همه رشته‌ها اتفاق می‌افته. خصوصاً حقوقدان به عدالت می‌پردازد به شکل خیلی جدی. مرد سیاسی، عالم سیاسی موضوع فعالیتش رو بسیاری اوقات گسترش عدالت قرار میده. عالم اقتصادی در پی گسترش عدالت در جامعه است. عدالت موضوعی است مورد سوال، مورد به قول پژوهش برای رشته‌های مختلفی از علوم انسانی. اما در هیچ کدام از این رشته ها مفهوم سازی اتفاق نمی افته. مفهوم عدالت ساخته نمیشه. مفهوم سازی در ارتباط با عدالت و سایر مفاهیم ارزشی کار فیلسوفه. فلسفه است که این مفهوم رو صیقل میده، چکشکاری میکنه، میپردازه و سپس به دست حقوقدان به عنوان مثال میده تا با وضع قوانین سیستم حقوقی رو برقرار بکند که گسترش عدالت کند، عدالتی که مفهومش رو از فیلسوف گرفته. یا عالم سیاست سیستم سیاسی رو در کشور میخواهد برقرار کند که ضامن عدالت سیاسی باشد، باز مفهومی که او از فلسفه وام گرفته. همینطور عالم اقتصاد. شاید سوال بشود که بزرگانی چون مارکس، چون آدام اسمیت، جان استوارت میل، کنز و دیگرانی که آلمان بزرگ اقتصاد هستند، اینها بلا استثناء در مورد عدالت کار کردند و صاحب نظریه هستند. پس این چطور میشه؟ باید خدمتون عرض کنم که بلا استثناء این علمایی که اسمشون رو برسم، اول فیلسوفند بعد اقتصاددان. و اینها بلا استثناء به مفهوم عدالت از بعد فلسفی پرداختند و ما حاصل فعالیت فلسفیشون رو به عنوان کار ضمنی در اقتصاد سعی کردند که چارچوب اقتصادی بهش بدن، عملیاتیش بکنن. پس حتی در مورد بزرگانی چون اقتصاددانانی که اسمشون رو گفتم، فعالیت در مورد پژوهش در باره مفهوم عدالت یک پژوهش فلسفی است. اما فیلسوف با این مفهوم چه می کند؟ در فلسفه مفهوم عدالت را ما چگونه تعریف می کنیم؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن خطور کند این است که عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود. و تصور کنیم که با این پاسخ تکلیف خودمون رو با این مفهوم فهمیدیم، مشخص شد که پس عدالت چیست. در هر موردی باید نگاه کنیم که آن شی جایش کجاست، در مقام خودش قرار دهیم، اون وقت به موقعیت عادلانه رسیدیم. ولی این پاسخ می‌دانیم که پاسخ فلسفی نیست، پاسخ دقیقی نیست، برای اینکه تازه سوال اینجا منتقل می‌شود که جای هر چیز کجاست. یعنی چه که هر چیز را در جای خودش بگذاریم؟ پاسخی پاسخ فلسفی است، تعریفی تعریف فلسفی است که معیار و محکی در اختیار شما بگذارد که با اعمال آن معیار و محک در موقعیت‌های مختلف به پاسخ قطعی برسید. یعنی در مورد هر مصداق بتوانید بگویید که بر اساس این معیار، مثلا در مورد مفهوم عدالت، امر عادلانه این است، امر ظالمانه یا غیر عادلانه آن است. اگر یک تعریف این توان رو در شما ایجاد نکرد، اون تعریف تعریف فلسفی نیست. اما ببینیم که فیلسوفان بزرگ چه کردن در ارتباط با عدالت. مفهوم عدالت از یونان باستان تا کنون دائما مورد بحث فلاسفه بوده. از افلاطون اگر ما شروع بکنیم و ارسطو تا بیاییم در دوران میانه به بزرگترین نظریه پرداز عدالت جان لاک، تا بعدتر کانت، بنتام، و تا دوران اخیر که بزرگترین نظریه پردازان عدالت جان رالز و رابرت نازدیک هستند. این دو فیلسوف اخیر که خدمتون عرض کردم که تقریبا تمام نظریه های عدالت قرن 20 به بعد و قرن 21 منحصر است در آراء این دو نفر، هر دو فیلسوفان تحلیلی هستند در نهله تحلیلی و نظریه پردازشون در باب عدالت به سبک و سیاق فیلسوفان مکتب تحلیلی است. من بنا ندارم وارد بشم بگم که تک تک این فلاسفه عدالت را چگونه تعریف کرده اند. اینا مسائلی است که در کتاب‌های درسیتون هست، میتونید مراجعه بکنید و تعریف تک تک اینها رو بهش برسید. احیانا این ور اون ور هم شنیدید. من بیشتر دلم میخواد که بحث کنم اینها چگونه تعریف کردن، از چه راهی وارد شدن برای تعریف و چرا آنگونه تعریف کرده اند که تعریف کرده اند. از مهمترین چهره اگر شروع کنیم که اولین چهره و مهمترین چهره افلاطون، افلاطون عدالت رو برقراری هماهنگی می داند. اولا باید عرض کنم خدمتتون که از نظر افلاطون و البته باقی فلاسفه، عدالت دو جنبه دارد، یک جنبه شخصی، یک جنبه اجتماعی. عدالت مفهومی است که هم یک در مورد فرد اطلاق می شود، یک فرد عادل است، دارای عدالت است، و هم در مورد جامعه اطلاق می شود، یک جامعه عادلانه است یا ظالمانه است. افلاطون عرض کردم که عدالت رو هماهنگی جامعه میداند در بعد عدالت اجتماعی. در بعد عدالت شخصی هماهنگی خصوصیات و اخلاقیات توانایی‌های فردی میداند. خب اگر بنا باشد که راه افلاطون رو پیش بریم و در مقام عدالت شخصی بگوییم فردی عادل است که بین خصوصیات خودش، توانایی های خودش هماهنگی ایجاد کرده است، لازمش این است که اول فرد رو بشناسیم، انسان را بشناسیم. انسان دارای چه توانایی هایی است؟ افلاطون سه خصوصیت برای انسان قائل می شود. اما اینها آیا حرف آخرند؟ آیا انسان شناسی امروز هم حرف افلاطون رو تایید می کند؟ می دانیم که خیر. افلاطون در هماهنگی اجتماعی قائل است به اینکه هر کسی کار خودش را بکند تا سیستم هماهنگ شود. یعنی شاه شاهیش را بکند، پیشور پیشوریش را، سپاهی سپاهیگریش را. هر کس در کار دیگری دخالت نکند و این رو عین عدالت می‌داند و این دقیقاً چیزی است که ما ظالمانه می‌دانیم. این که پیشه‌ور، این که شهروند در کار شاه دخالت نکند را امروز ما کاملاً ظالمانه می‌دانیم. نکته‌ای رو که باید اینجا خدمتتون عرض کنم، در بحث فلسفه ارزش‌ها که رشته‌ای گسترده‌تر از فلسفه اخلاق یا اخلاق فلسفی دقیق‌تر بگم اتیکس یا اخلاق فلسفی است، ما نمی‌توانیم یک مفهوم ارزشی رو به شکل مستقل و جدایی از مفاهیم دیگر تعریف کنیم. مثلا درباره مفهوم عدالت یک پیوستگی درونی و بسیار نزدیک بین این مفهوم و مفهوم حق و همینطور مفهوم خیر هست. شاید حتی نتوان گفت که مفهوم عدالت و حق و خیر اصلا قابل تفکیکند. بعضن انسان احساس میکند که اصلا این سه مفهوم یک چیزند، به خاطر اینکه در کانتکست های مختلف، در زمینه های مختلف می توانید اینها را جا به جا استفاده بکنید، به جای هم استفاده بکنید. سعی می کنم در ادامه مثال هایی خدمتتون عرض کنم که این رو نشون بده خدمت. این یک مطلب در ارتباط با تعریف عدالت. مطلب دیگری که در ارتباط با تعریف عدالت هست این است که برای اینکه امر عادلانه را طوری تعریف کنم که هم برای من، هم برای شما و هم برای دیگری ثابت باشد، یک تعریف داشته باشد، باید آن را به شکل ابجکتیو یا عینی تعریف بکنم. یعنی باید ملاک و معیاری خارجی برای آن قائل بشم، معرفی کنم، که آن ملاک و معیار را مستقل از خود، مستقل از خصوصیات خاص خود بتوانم اعمال کنم. به تعبیر دیگر، اگر من عدالت را امری بدانم که من میپسندم، پسند من و پسند شما و پسند دیگری الزاماً یکی نیست. این گونه تعریف از عدالت تعریفی میشود فردی، شخصی یا سابجکتیو. اگر من بخواهم عدالت را به گونه ای یونیورسال یا جهان شمول تعریف کنم، ناچارم آن را به شکل عینی تعریف. پس اولین دغدغه فیلسوف این است که چه معیاری من پیدا کنم که عدالت را بتوانم به شکل عینی تعریف بکنم. از نظر افلاطون این ملاک عینی در عالم مثل خفته. ما در عالم مثل عدالت را و سایر کلیات را زیارت کردیم، شناخته ایم و میدانیم، بعد فراموش کرده ایم. آمده ایم در عالم فعلی، در رویارویی با پدیده‌های مختلف یادآوری برای ما اتفاق می‌افته و عدالت رو دوباره به یاد می‌آوریم. پس عدالت عینی است و عینیت آن در آن است که در عالم مثل عدالت به شکل مستقلی وجود است. افلاطون این رو نه تنها در مورد عدالت، بلکه در مورد کل دانش، در مورد کل نالج فرض می کند و ابجکتیو بودن یا عینی بودن دانش را بر اساس عالم مثل خودش توجیه می کند. یعنی هر گونه شناخت یا معرفت من نسبت به چیزها به واسطه ی آنکه آن چیز را در عالم مثل پیشاپیش زیارت کرده ام و یاد گرفته ام و امروز در این دنیا با سایه های آن چیز مثالی مواجه هستم، به واسطه ی ارتباط پیشین من با عالم مثل یک شناخت عینی است. ولی عالم مثلی که افلاطون تعریف می کند یک فرض پادرهوایی است. نه عالم مثل رو با خصوصیات کاملش می تواند ترسیم کند و نه دلیلی برای وجود چنین عالمی ارائه می کند. فرضی می آورد برای حل یک معضل فلسفی، اما این فرض فرضی است که خودش به شدت مورد شبهه و مورد اشکال است. راه دیگری که برای تعریف عینی مفاهیم از جمله مفهوم عدالت میتوان پیدا کرد این است که آن را به خصوصیات ذاتی همه نوع بشر نسبت دهیم، بگوییم اینا innate ideas هستن، مفاهیم فطری هستن. کاری که در مکتب رشنالیسم در فلسفه اتفاق میفته، یعنی ما بگوییم که انسان به ما هو انسان اساساً این گونه این را در میابد، غیر از این انسان در نمیابد. به تعبیر دیگر، تک تک ما با این مفهوم به دنیا آمده ایم. من همون گونه عدالت را میفهمم که شما آن را میفهمید. چرا؟ چون هر دو با همین ساختار ذهنی به دنیا آمدیم، هر دو یک گونه آن را درک میکنیم. مجدداً در اینجا در این فرض ما فرضی رو قائل شدیم که نیاز به اثبات دارد. از کجا ما همچرفی میزنیم؟ از کجا میدانیم که دیگری هم با همین مفهوم به دنیا آمده؟ مگر بچه‌ای که به دنیا میاد میتواند در مورد مفهوم عدالت مثلا صحبت کند و درک خودش رو در مورد عدالت بگوید؟ این بچه وقتی که به بلوغ فکری میرسه مفهوم عدالت رو برای شما توضیح میدهد و میبینید دریافت او از عدالت شبیه دریافت شما از عدالت است. چرا؟ چون در همان جامعه‌ای رشد کرده که شما رشد کرده اید، در همان زمینه‌هایی رشد کرده که شما رشد کرده اید، بنابراین به همان طریقی به آن مفهوم رسیده که شما رسیده اید. چه دلیلی دارید که این مفهوم با او به دنیا آمده است، از ابتدا در ذهن او مستتر بوده است؟ ظاهرا مدعیان عینی بودن مفاهیم ارزشی دستشان چندان پر نیست. این که من بگویم این مفاهیم ارزشی، عدالت، حق، خیر و سایر مفاهیم ارزشی مفاهیمی هستند مطلق که در تمام نوع بشر به قول معروف به اشتراک گذاشته شده، این یک ادعاییست. اما از ادعا تا اثبات راه زیادی هست. من نمیخوام رد کنم، منتها میگم اونی که قائل به این هست اول باید اثبات کند، نه اینکه دیگری ادعای را رد کند. به نظر میرسد که بس عدالت رو به این شکل هم نشود تعریف کرد. یعنی ما قائل بشیم به یک درک درونی از عدالت که در همه ما مشترک است و نیازی به تعریف ندارد. من به بداهت میدانم عدالت چیست و شما هم میدانید عدالت چیست و هر دوی ما هم ضمناً یک چیز را میدانیم، نه اینکه من به بداهت الف را میدانم شما به بداهت ب را میدانید و این دو با هم مغایرند. نه، همه ما به واسطه اینکه انسان هستیم یک چیز از عدالت میفهمیم. اگر این راه حل پاسخ نمیدهد، که علی الظاهر نمیدهد، پس من چگونه میتوانم عدالت را تعریف کنم طوری که مورد اتفاق همه افراد باشد؟ دقت کنید که اگر من معیار عینی برای عدالت پیدا نکنم، در واقع دچار یک مشکل جدی میشوم، به این معنا که عدالت مفهومی میشود نسبی، برای من یک معنا دارد، برای شما معنای دیگری دارد. عدالت، حق و سایر مفاهیم ارزشی همه دچار این مشکل میشوند و این مشکل یعنی که در واقع این مفاهیم از محتوا تهی میشوند. من وقتی میگم عدالت اقتضا میکند که چنین و چنان، این اصلا من هیچ چی نگفتم. برای اینکه عدالتی که من ازش دارم صحبت میکنم با آنچه در ذهن شما هست دو امر کاملا مختلفه. یک کلمه بدون معناست در واقع در محاورات من و شما. چه میشود کرد که ما برای عدالت یک مفهوم ابجکتیو قائل بشویم، یک مفهوم عینی قائل شویم، مستقل از اشخاص؟ یک راه این است که در گفتمان درون دینی ما عدالت را نسبت بدهیم به یک اتوریتی، به یک امر متعالی، حالا در گفتمان توحیدی به خدای واحد. بگوییم عدالت آن چیزی است که خدا تعریف کرد یا خدا اراده کرد. ضابطه ای عادلانه است، نظمی عادلانه است که خدا اختیار کرده. اگر خلاف اراده او بود غیر عادلانه است. این مقدار بسیار زیادی مشکل رو حل میکنه، به این معنا که مفهوم عدالت دیگه در اختیار من و شما نیست که باهاش بخوایم بازی کنیم، یک امریز کاملا جدای از ما و عینی. اما چند اشکال رو همراه خودش دارد. اشکال اول این استش که در این صورت من مفاهیم دینی را نمیتوانم با عدالت بسنجم. این که من بگویم خدا عادل است بی‌معناست. اصلا یعنی چی خدا عادلانه است؟ خدا عادل است. اگر عدالت چیزی است که خدا انجام می‌دهد، پس نسبت دادن صفت عدالت به خدا یعنی چی؟ وقتی من میگویم خدا عادل است، یعنی این که عدالت را میفهمم یعنی چی؟ و بعد میگویم که خداوند مطابق آن است یا مطابق آن نیست. اگر من میگویم که خود خداست که عدالت از او نشأت میگیرد، پس نسبت دادن صفت عدالت به خدا ابهام‌زاست. بسته کن. این مشکل اساسی ترین مشکل است در این ارتباط. مشکلات دیگری هم در این ارتباط ایجاد میشه. مثلا در گفتمان درون دینی بسیاری از احکام، بسیاری از ضوابطی که یا نظم‌هایی که در جامعه باید باشد به عنوان نظم دینی ما در مورد اینها سخن میگوییم، نظم‌هایی نیستند که صراحتاً دین بیان کرده باشد، بلکه استنباط ما از دین است، کاری که فقیه انجام میده. اگر من در این استنباط چیزی به عنوان عدالت را کمکیار خودم قرار ندهم، ای بسا دچار مشکل در استنباطم بشوم. یعنی اگر من بگویم که اصلا من چیزی به عنوان عدالت یا همون عقل سلیم که گفته میشه، وقتی میگیم فلان حکم، فلان استنباط با عقل سلیم منافات دارد، با نظر عقلا منافات دارد، منظور چیست؟ یعنی با شناختی که عقلا از این مفاهیم دارن. علی ظاهر پس ما باید یک درکی از این مفاهیم مستقل از این داشته باشم که به توسط آن بتوانم محک بزنم درک خودم رو از متون دینی. اما اگر من در گفتمان بروندینی صحبت بکنم، اصلا فرض کنید طرف گفتگوی من کسی است که اعتقادی به دین من ندارد، یه اعتقادی به دینی ندارد، در این صورت من چگونه میتوانم از عدالت به عنوان یک مفهوم عینی صحبت کنم؟ از عدالت به عنوان مفهومی که مشترک است بین من و او، بین من و مسیحی، بین من و بودایی، بین من و بی خدا. روشن است که استناد دادن به حکم الهی در اینجا راهی و زمینه ندارد. شاید بهترین پاسخی که به این سوال داده میشه پاسخی است که فلاسفه تحلیلی میدن. یعنی من باید مفهوم را در بستر استفاده آن تعریف بکنم. مفهوم چیزی نیست الا روشی که مردم در استفاده از آن دارند. میخواهید بدانید که عدالت یعنی چه؟ ببینید عدالت را مردم در چه زمینه هایی اعمال میکنند. فیلسوفی معاصر کتابی نوشته در ارتباط با عدالت تحت عنوان The Elements of Justice. کتابیست تازه چاپ شده، چند سالی چاپ شده. من تعریفی که این کتاب از مفهوم عدالت رو کرده، بیان کرده، نزدیکترین تعریف به واقعیت دیدم. در اینجا بیان میکنه که وقتی شما حکم میکنید امری عادلانه است یا ناعادلانه است، معمولاً چهار فاکتور رو در نظر دارید. یک فاکتور، فاکتور برابری است. در شرایط یکسان شما میگویید که عدالت حکم میکند نوع یکسانی با طرفین قضیه برخورد بشود. وقتی دو چیز در شرایط یکسانی دارند، باید به شکل یکسانی آنها را به قول معروف باشون رفتار کرد. اما این همواره نیست، همواره درست نیست. در بعضی مواقع بر اساس نیاز شما عدالت رو تعریف میکنید. میگویید آن کسی که نیاز بیشتری دارد به او بیشتر باید داد. عدالت اقتضا میکند که این گونه باشد. یعنی چه؟ مثلا شما میبینید که تشنه‌ای از بیابان رسیده است، در معرض هلاکه. دیگری هم آدمی است که نیاز به آب دارد اما نه آنچنان. در همین حوالی بوده. اگر به اولی یک لیوان دادید، به دومی هم یک لیوان نمی دهید که برابر باید برخورد کنید. نه، چون نیاز آن تشنه رو به هلاک بالاتر است، به او دو لیوان می دهید. اینجا برابری معنای عدالت نیست، اینجا برخورد بر اساس نیاز معنای عدالت. مفهوم سومی که در عدالت دخیل است، مفهوم شایستگی است. شما مثلا می آیید امکانات تحصیل فراهم می کنید. کسی هست که اصلا توان یادگیری ندارد و کسی هست که دارای نبوغ خاصی است. عدالت حکم می کند با آنکه دارای نبوغ است امکانات تحصیلی بالاتری بدهید. شرایط تحصیل بالاتری براش فراهم بکنید. او رو مثلا بورسش کنید و امثال اینها. نمی توانید بگویید که من هر دو اینها رو به یک میزان بورس می کنم، چون با هم باید برابر برخورد بکنم. اینجا هم به معنای برابری نیست، معنای نیاز هم نیست، رفع نیاز هم نیست. اینجا به معنای برآوردن شایستگی هاست، متناسب با شایستگی فرد میخواید برخورد بکنید. در جایی کسی میاد به شما خیری میکند، کمکی میکند، میگوید عدالت اقتضا میکند که در پاسخ خیری که من کرد دستش رو در جای دیگر بگیرم. 10 نفر هستند، شما دست اون فردی را میگیرید که قبلا به شما کمکی کرده. چرا؟ میگوید به خاطر بحث تعامل، به خاطر برگرداندن کاری که قبلا به در حق من کرده بود، این اولویت دارد. در اینجا تعامل است که ما پایه عدالت است. پس می‌بینیم که عدالت بسته به موقعیت و بسته به شرایط ممکن است بر اساس برابری، ممکن است بر اساس نیاز، ممکن است بر اساس شایستگی یا بر اساس تعامل در موردش تصمیم گیری بکنیم ما. اکثر موارد مواردی هستند که بیش از یکی از این فاکتورها درش دخیلند. گاهی هر 4 فاکتور درش دخیل است، برای اینکه تصمیم بگیرید چه حرکتی عادلانه است. این که این 4 فاکتور رو ذکر می کند صرفاً یک کار تحلیل زبانی کرده، یعنی آمده می گوید که بریم ببینیم در برخوردهای مختلف مردم که مفهوم عدالت را استفاده می کنند در چه موقعیت هایی استفاده می کنند. از استقرایی که کرده، جستجویی که کرده، میگه من 4 فاکتور رو پیدا کردم. بنابراین یک راه یا شاید دقیق ترین راه تعریف عدالت آن است که ببینیم این کلمه را مردم چگونه استفاده می کنند. اما اگر این گونه شد، درسته که این امر دیگه امر سابجکتیو نیست، مال من نیست، این نیست که من چگونه استفاده می کنم، بلکه به کامن سنس داریم مراجعه میکنیم، به عرف عام داریم مراجعه میکنیم. درسته که امر کرده سابجکتیو، کرده ابجکتیو یا دست کم اینتر سابجکتیو، بین الاذهانی کرده، اما هنوز نسبیت رو از این مفهوم نگرفته. ممکن است آحاد جامعه معتقد باشند که امر الف عادلانه است، اما اگر برگردیم در طول تاریخ به 100 سال قبل، به 200 سال قبل، آحاد جامعه 200 سال قبل معتقد باشند که امر الف ناعادلانه است. و همینطور در 200 سال بعد از این. به تعبیر دیگر، درست است که این رو از من فاعل شناسا مستقل کرده. درست است که مفهوم عدالت رو مفهومی کرده عینی و مورد عنایت کل جامعه، مورد اشتراک کل جامعه، اما این جامعه خودش متحول میشه. مفهوم عدالت مفهوم ثابتی دیگه نیست. مثلا بردهداری در 2000 سال پیش یک مفهوم عادلانه است، اما در قرن 21 مفهومی است ظالمانه. حتی در این معیار عینی که ما پیدا کردیم، ابسولوتنس یا مطلق گرایی را نمی توانیم در عدالت حفظ بکنیم و در سایر مفاهیم ارزشی هم، در حق هم همینطور، در خیر هم همینطور. بنابراین اگر دست من از امر متعالی کوتاه باشد، در کانتکست بروندینی بخوام صحبت بکنم، سوال اساسی که مطرح می شود این است که چگونه می توانم مفاهیم ارزشی از جمله مفهوم عدالت را به نحوی تبیین کنم که این مفاهیم ثابت، پایدار و بدون تغییر بمانند برای همه افراد در همه زمانها و در همه مکانها، با یک حالت ثابت، با یک عینیت ثابت باقی بمانند. علی ظاهر راهی نمیشه دارش پیدا کرد، اما این که من بگویم مفاهیم ارزشی در طول زمانها و در طول مکانها متغیر میشوند به این مفهوم نیست که کلن قلب میشوند به خلاف خود، کلن چیز دیگری میشوند. ببینید اصول ارزشی، اصول اخلاقی که در 2000 سال پیش مثلا حاکم بوده بین جوامع، الان بخواید مقایسه کنید با امروز، خیلی از چیزاش عوض شد. مثلا بردهداری، این که شما اگر نیروی قوی هستید حق شماست که کشور ضعیف‌تر را تسخیر کنید، دارایی‌هایش را تملک کنید، مردمانش را برده کنید. این به عنوان یک حق اخلاقی مطرح بود در گذشته، این عوض شد. امروز کسی این رو به عنوان یک امر اخلاقی نمی‌پذیرد، اما به این معنا هم نیست که تمام مبانی اخلاقی از دم عوض شدن. حتی در همون دوران، بلکه دوران قبلتر از آن، در دوران بشر ابتدایی ای بسا، اگر به کسی خیر می کردید، کمک می کردید، به دست همسایه رو می گرفتید، او را خوشنود می کردید. الان هم این کار را بکنید، او را خوشنود می کنید. یعنی هم در آن زمان هم در زمان فعلی کمک به دیگری به عنوان امر حسن اخلاقی تلقی میشد. میخواهم بگویم که علارغم این که در گذر زمان این مباحث اخلاقی، این اصول اخلاقی بسیاریشون دستخوش تغییر میشوند، اما بسیاریشون هم دستخوش تغییر نمیشوند. یک کوری هست، یک هسته‌ای هست که ثابت میماند و یک چیزهایی هم هست که در گذر زمان تغییر میکنند. البته این که ما اون کور رو، اون هسته رو چگونه شناسایی کنیم باز مشکل دیگری است. از کجا بدانم که مثلا دروغ گفتن بد است یک امر اخلاقی جهان شمول است؟ جهان شمول به معنای این که در همه زمانها و در همه مکانها حاکم است، یونیورسال است. به شخصه من معتقدم که خارج از بحث دینی، در بحث برون دینه، حل اینجور مسائل تقریبا ناممکن. اگر ما بخواهیم که مبنایی برای اخلاق و برای مباحث ارزشی از جمله تعریف مفاهیمی مثل مفهوم عدالت و حق مبنایی پیدا کنیم که مبانی که در طول زمان دستخوش تغییر نشه، چاره ای نداریم الا اینکه به متون دینی مراجعه کنیم، به یک امر متعالی مراجعه کنیم، حالا یا به خدای ادیان ابراهیمی یا به خدایان ادیان غیر ابراهیمی. به هر حال یک امر بروندین، امر متعالی باید پاش وسط بیاد. بدون امر متعالی مبنای اخلاق مبنای ثابتی نمیتواند باشد. دقت کرده باشید حتی در بحث من هم این امکان فراهم نبود که من مفهوم عدالت رو به شکل مجرد از سایر مفاهیم اخلاقی بحث کنم. عرض کردم مفاهیم ارزشی مفاهیمی هستند که به شدت به یکدیگر وابستند. اما مسئله ما در دنیای امروز عمدتاً مسئله بروندینی است. یعنی اگر من بخوام گفتگو کنم با دنیا، باید در کانتکست بروندینی گفتگو بکنم. من نمیتوانم به استناد حکم الهی در قرآن گفتگو کنم در جامعه اینترنشنال و از یک موضع اخلاقی دفاع کنم به واسطه این که خدا گفته است. خدای من و خدای او واحد نیستند. ای بسا طرف اصلا خدایی ندارد. گرچه من مشکل اخلاق را در بحث درون دینی می توانم به مقدار زیادی حل کنم، اما مشکل روزمره خودم رو نمیتونم باش حل کنم، چون مشکل روزمره من مشکل درون دینی نیست. جهان امروز جهانی نیست که درش به شکل درون دینی بتوان زندگی کرد. مرزهای خودم را ببندم، بگم که من با دیگری کاری ندارم. منم با دیگری کار نداشته باشم، دیگری با من کار دارد. اصلا ممکن نیست، قابل تصور نیست در این دنیا. و روز به روز این مرزها داره کم رنگتر میشه و محوتر هم میشه. پس این که من بیایم یک اخلاق، یک نظام ارزشی یونیورسال تعریف کنم، یک وظیفه است که وظیفه فوری است برای زندگی روزمره من، نه به عنوان فعالیت محض فلسفی و فعالیت انتزاعی، نه یک کاری برای اوقات فراغت. برای زندگی روزمره این رو لازم دارم. در بحث حقوق بشر که گفتمان غالب جهانی است، تمام بحث ها برمیگردد بر داشتن پایه های مشترک ارزشی. اینکه عدالت را من چگونه میتوانم تعریف کنم، اینکه حق را چگونه باید تعریف کنم، اینکه خیر و خوبی را چگونه باید تعریف کنم که مورد قبول همگان قرار بگیرد. این یک سوال بازی است برای فلاسفه و یکی از جدیترین وظایف امروز برای فلاسفه است. در واقع یکی از جاهایی که فلسفه رو به شکل بسیار جدی با زندگی روزمره درگیر میکند، اونجایی که فلسفه رو از یک نظام انتزاعی محض مستقل از زندگی روزمره مردم در میاره، درگیرش میکنه با زندگی مردم، تأثیر و تأثیر مستقیمی میگیرد از زندگی مردم. من عرضم رو در همینجا قطع کنم، چون فرمودند که اصل مطلب برای دوستان پرسش و پاسخ هست. من گفته بودم که نیم ساعت بیشتر صحبت نمی کنم، از که خیلی بیشتر شد، 50 دقیقه شد گویا. من وقت رو میدم خدمت شما که اگر سوالی هست. بحث از عدالت بحث بسیار بسیار گسترده است که محال است در یک ساعت بشه اون رو جمعش کرد. من خواستم فقط مسائل اساسی رو اشاره کنم یا لمس کنم به قول انگلیسی ها، که مورد سوال بشود برای شما، که شما با سوال کنید متناسب با سوالات شما جلسه رو انشالله ادامه بدید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای دکتر موسوی. سوال اول این که چرا باید به دنبال اصول ارزشی ثابت و مطلق باشیم؟ آیا اصول ارزشی قرار است حاکی از یک امر عینی باشند؟ اگر پاسخ منفی است و به نظر میاد نتیجه عملی و کارکرد امور ارزشی مایه اعتبار آنهاست، آنچه باید ثابت و مطلق باشد کارکرد مثبت آنهاست و اگر با تغییر شرایط ارزش ها تغییر کند محظوری پیش نمی‌آید.
ببینید بین دو مطلب باید تفکیک کرد، یکی اینکه ارزش عینی باشد، دو اینکه غیر قابل تغییر باشد، یعنی ثابت باشد. عرض کردم خدمتتون ارزش عینی ارزشی است که بین به اشتراک بین همه مورد قبول واقع باشد. یعنی سابجکتیو نباشد، متعلق به من نباشد، فقط اینگونه نباشد که من فقط میپذیرم شما هم بپذیرید. اما این ارزش عینی می تواند در طول زمان و یا در طول تغییر مکان متغیر باشد. یعنی همه ما توافق کنیم که عدالت مثلا این چنین است، نسل بعدی ما توافق کند که عدالت نه این چنین نیست و آن چنان است. اگر ارزش یک مفهوم ارزشی، یک مفهوم عینی نباشد، یک مفهومی نباشد که اینترسابجکتیو باشد، بین هم به اشتراک گذاشته شود، این گونه نباشد، اصلا مفهوم دیگه نیست، یک امر شخصی است. گفتم که ما نمیتوانیم مثلا از این مفهوم در گفتمان استفاده بکنیم. من میگم عدالت اختزا میکند که مثلا شما اینطور رفتار کنید، شما در پاسخ میگوید نه عدالت اختزا میکند که اینطور رفتار نکنیم. آنچه من مراد میکنم از عدالت و آنچه شما از عدالت مراد میکنید دو امر کاملا متفاوتی است. ما اصلا با هم یک گفتگو نمیکنیم. پس ما ناچاریم که یک مفهوم ابجکتیو داشته باشیم، مفهوم عینی داشته باشیم. اما این که می‌فرمایید چه لزومی دارد که این مفهوم ثابت هم باشد؟ چرا در طول زمان به شکل نسبی تغییر نکند؟ من به شخصه با تغییر بعضی از مباحث هیچ مشکلی ندارم. ببینید مباحث اخلاقی و مباحث ارزشی شامل همه رفتارهای بشر می‌شود و عملاً هم بسیاری از اینها در طول زمان عوض شده اند. مثلا در نظر بگیرید حضرت رسول اونطوری که حضرت رسول ظاهرش رو می آراست، اگر کسی امروز خودش را بیاراید همه ما او را متهم می کنیم به بی اخلاقی، با اینکه عین سنت پیغمبر است. یعنی چی؟ یعنی در طول زمان بسیاری از کدهای رفتاری که جزوی از اخلاقیات حساب میشن عوض شدن و خودمون هم به اون رو رسمیت شناختیم، عوض شدنش رو به رسمیت میشناسیم. این مقدار عوض شدن هیچ مشکلی ندارد. اما اگر معتقد بشویم که تمام اصول، تمام مبانی اخلاقی، تمام رفتارهای انسانی، نحو رفتار انسانی میتواند دستخوش تغییر بشود، اون وقت ما اصلا از چیزی به عنوان اخلاق نمیتوانیم صحبت کنیم به شکل مطلق. اخلاق یعنی چی؟ من باز مخالفش نیستم، اشکال ندارد لیفرمایید که تغییر پیدا کند. داریم بحث بروندینی میکنیم دیگه. در بحث بروندینی میفرمایید تغییر پیدا کند، اما بر اساس چه چیزی تغییر پیدا بکند؟ آیا صرف این که من نمیخواهم، نمیپسندم باید اینا تغییر پیدا بکنن؟ یا اینکه الزاماتی باید باعث شود که این تغییرات در اصول اخلاقی اتفاق بیفتد؟ به عبارت دیگر روند طبیعی جامعه اصول اخلاقی جامعه را عوض بکند. اگر به روند طبیعی جامعه باشد، به طوری که نظم اجتماعی را اگر مستحکم تر نمی کند دست کم سست‌تر نکند، این تغییرش کاری ندارد. اما اگر تغییری باشد که منجر به سست شدن تار و پود جامعه باشد، منجر به این شود که تار و پود جامعه سست بشه، قطعا این با تعریف اولیه اخلاق نمی سازد. اخلاق چیزی است که به شما می گوید چگونه نسبت به دیگری رفتار بکنید، به عنوان فرد یا به عنوان گروه. اگر دستورات اخلاقی که شما صادر میکنید به آنارشی منجر بشه، اصلا داره خودش رو نقض میکنه. اخلاق چیزی است که رفتار شما را برای قوام جامعه تعریف میکند. اگر رفتاری باشد که قوام جامعه را از بین ببره، اون دیگه اصلا بای دفینیشن بنابر تعریف دیگه حکم اخلاقی نمیتونه باشه. شما بفرمایید که من در نظام اجتماعی خودم این اصول الف و این اصول ب رو عوض کردم به نحوی که نظام جامعه نه تنها سست نشد بلکه قوی تر هم شد، ولی اصول خودم رو عوض کردم. هیچ مشکلی نیست. اگر توانستید این کار رو بکنید هیچ مشکلی نیست در کانتکس برون دینی. اما حالا برگردیم به کانتکس درون دینی خودمون. در درون دینی من بخوام اصول اخلاقی رو عوض کنم چه مشکلی پیش می آید؟ اونجایی که حکم اخلاقی من منافات پیدا می کند. ببینید ما دو جور حکم اخلاقی داریم. یه حکم اخلاقی داریم که نسبت به دین نوترال، بی طرفه. دین در اونجاها نظری ندارد. هر طوری دلتون می خواد عوضش کنید. اما یه جوری حکم اخلاقی داریم که با مبانی دینی شما تماس دارد. با احکام دینی شما تماس دارد. با دستوری که خدا صادر کرده ممکن است منافات پیدا بکنند. در اون صورت تغییر آن حکم اخلاقی به معنای ضدیت با حکمی است که آن حکم را شما قبلا قبول کردید به معنای حکم حق. در غیر این صورت دیندار نبودید. همین که شما دیندار هستید یعنی اون احکام را پذیرفته اید. وقتی پذیرفتید نمیتوانید حق نقضش را ندارید، چون احکام دینی را به این جهت نپذیرفته اید که دلتان خواست بپذیرید. پذیرفته اید چون معتقدید که باید پذیرفت.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.